بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم درباره زنی که حامله باشد و شوهرش بمیرد، آیا نفقه به این زن باید داد یا نه؟ دو روایت هست. شرایع فرمود مشهورترین این دو روایت اینه که نفقه ندارد این زن. روایت اخرى میگن نفقه دارد. خب روایات دسته اول بیان شد، دسته دوم هم بیان شد. پس نتیجه این شد که بعضی روایات میگن نفقه ندارد و بعضی میگن نفقه دارد. جواهر صفحه 326 و 27. این مقدار طولانی هم از بحثیشون. خلاصه ایشون دو تا جمع بری روایات بیان میکند که بعضی آقایون بین این دو دسته از روایت که دسته اولا می گفت نفقه ندارد، دومی فرمود نفقه دارد، جمع کردن تا تنافی بینشون نباشد. جمع اول به اینه که اون دسته اولا را که میگن نفقه ندارد، عمل کردن بر این که از مال میت نفقه ندارد، ولی از مال خود این بچه‌ای که در شکم این زن هست نفقه دارد. خب دست دوم هم که میگفت نفقه دارد، میگفت از مال این بچه نفقه دارد. فرمود ينفق عليها من مال ولدها. پس دسته اول که میگفت نفقه ندارد یعنی از مال خود میت ندارد. دسته دوم که میگن نفقه از مال ولد دارد، پس تنافی بینشون نیست، از مال میت ندارد، از مال ولد دارد. این یک جمع. پس هر دو قائلن که نفقه زن از مال میت نیست، از مال ولد خواهد بود. جمع دوم به اینه که طایفه اولا حمل شده است بر جایی که این زن محتاج نباشه به نفقه، ثروتمنده. طایفه دوم بر جایی که محتاج است. پس تنافی بینشون نیست. تنافی در وقتی است که در یک مورد یکی بگن نفقه ندارد، یکی بگن نفقه دارد. اینا مورد دوتاست. دسته اولا میگن زنی که محتاج نیست نفقه ندارد، دوم میگن زنی که محتاج هست نفقه دارد. با تنافی از بین رفت. وقت صاحب جماهر بر این دوتا جمع بر هر دو اشکال کردن. می فرمایند اولا جمع بین دو دسته از روایت یا بین دو روایت در صورتی هست و زمانی نوبت به جمع می رسد که این دو روایت هر دو متکافئ باشند، یعنی از نظر حجیت مثل هم باشن، هر دو سندن و دلالتن مشکلی ندارن. دو روایت داریم که هر دو حجیتشون ثابته ولی مفادشون به هم تنافی داره. اینجا جای جمع اگر بشه جمع بکنی، ولی در ما نحن فی این تکافؤ و تساوی نیست بینشون. دسته اولا سندن و دلالتن حجت هستن، اما دسته دوم حجتشون ثابت نیست. چه این که در دسته دوم ما سه روایت داشتیم. روایت اولا که می فرمود در مال ولد به اصطلاح نفقش دارد از مال ولد، این روایت از حیث دلالت مشکل نداره، مگر نفقش در مال ولد است. اما اشکال سندی دارد. یکی از رواتی که در سند این حدیث بیان شده است محمد ابن فضل یا فضل، و این شخص مشترک است بین دو نفر، یک نفر ثقه یک نفر هم ضعیف. پس بنابراین اشکال سندی دارد. و اما اون روایت دوم و سوم از حیث سند اشکالی درشون ممکنه نباشه، اما از حیث دلالت خالی از خدشه نیست، چین که در هیچ کدام اینا اسمی از ولد یا حامل نبود که نفق از مال ولد دارد یا از مال حامل دارد. خب وقتی که اسمی از ولد و حامل نبود فقط داشت که نفقه دارد. پس این دو روایت میشن دو روایت شاذ و نادری که هیچ کس بنا عمل نکرده، و روایت شاذی که لم یعمل بها احد قابل استناد نیست. خب از کجا میگیم هیچ کس به این دو روایت عمل نکرده؟ با این که عده قائلن بین که نفقه ندارد، میگیم از اینجا که کسانی که میگن نفقه ندارد مثل اسکافی و ابی صلاح و عده زیادی، اینا میگوین که میگن نفقه دارد، اینا میگن نفقه دارد از مال ولد نه از مال خود زوج یا از کل ما ترک. و این دو روایت یکی ظاهرش این بود که از مال زوج نفقه دارد از مال زوج، ينفق علیها من ماله، یعنی از مال زوج. دومش هم این بود که من جمیع المال حتی یزع، انفاق بشه از تمام ما ترک، و هیچ کس قائل به این نیست، هیچ کس نگفته به این زن نفقه بدن از مال زوج یا از جمیع ما ترک. کسانی که میگن نفقه دارد میگن نفقه از مال اون ولد است. از این دو روایت اگرچه از سندن مشکل ندارن، اما از حیث دلالت هیچ کس به این دو عمل نکردن، اما شان از شواذی که قابل اعتماد نیست. گذشته بر این مخالف با اجماع است. خب عده از علما قائل به قول اول بودن که نفقه ندارد، عده هم گفتن نفقه دارد، نفقه از مال ولد است. این دو روایت که میگن نفقه دارد و از مال زوج یا جمیع ما ترک مخالف با همه همین علم هر دو دسته هستن. هم دسته اولا هم دسته دوم. پس بنابراین مفاد این دو روایت مخالف با اجماع علما هست، یعنی هم دسته اولا مخالفن هم دسته دوم. پس نتیجه این شد که این دسته دوم از روایات که میگن نفقه دارد، اینا از نظر حجیت در عرض دسته اولا نیستن. اولیشون که دلالتش صحیح بود سندش مخدوشه، دوم و سوم که سند درسته دلالت مخدوش بود. پس بنابراین وقتی که در عرض دسته اولا نبودن، جای جمع بین دو روایت نیست، نامتکافئان نیستن. خب بعد از این بیانی که تقریبا هست، علایه حال در همین حد هست که این مفاد مخالف با آراء همه علما هست، این مقدارش که هست که مخالف با آراء همه علما هست، هم دسته اول و هم دوم. بعد جواهر صفحه 327، بعد از آنی که این دوتا جمع رد می کند، می فرماید که فلا محیس حین ازن عن القول الاول. وقتی که ثابت شد که قول دوم مدرک سه روایته و این سه روایت هم هیچ کدام حجت نیستن، پس قول دوم قولیست بدون مدرک به حسب ظاهر، و قول اول قولیست که روایاتی که مشهورن بین علما دال بر قول اولن، پس لا محاله، مختار ما این صاحب جواهر هم همون قول اول. فخر المحققین هم در ایضاح جلد سوم صفحه 278، ایشون هم مختارشون همین مختار جواهره، یعنی میگن قول اول درسته. عبارت ایضاح اینه: و علم ان الحق عندی انه لا نفقت لها. در آخر بحث این جملهشون دارن، بعد از بحث که میکنن که آیا قول اول قول دوم، ادله رو بیان میکنن، میگن حق عندی اینه که نفقه برای این زن نیست، همون قول اول. پس هم جواهر و هم ایضاح هر دو بزرگوار قول اول رو اختیار میکنن. ظاهر شرایع و قواعد هم همون قول اوله، چون شرایع و قواعد هم فرمودن که دو روایت اشهرش اینه که نفقه نیست. خب این معلوم میشه که وقت اشهر اینه که نفقه نیست، یعنی من همه رو قبول دارم. وقت جواهر هم که تصریح فرمود در صفحه 325، می فرماید که روایات قول اول اشهر و روایتن و عملن هستن، همان نظر عمل علما بینا عمل کردن، همان در روایت هست. پس نتیجه این شد که قول اول قولیست که مدرک معتبر دارد، و قول دوم قولیست که مدرک معتبری ندارد، ولذا گفتن مختار قول اول. خب الاغول میگیم اقوا در نظر ما هم طبیعی قول اوله، چون قول اول قولیست با مدرک، اکثر علما قائلن. قول دوم قولی شد که مدرک چندانی نداشت. پس تلخص این که اگر زنی حامله باشد و شوهرش بمیرد، این زن نفقه نخواهد داشت، نه از مال شوهر نه از مال اون ولد. بفرمی
اون مناقشه صاحب جوال به اون طایفه فرمودن اون روایت اولا
بله
از طایفه دوم سندن مشکل داره.
بله
حالا ما نگاه میکنیم اون روایت اولا همون ابوالصباح کنانیه، درست آجا؟
خب حالا
اگر ابوالصباح کنانی باشه، دقیقاً همین ابوالصباح کنانی تو روایت دسته اولم بود.
خب
خودشون یعنی هر دو رو ابو سبای کنانی بیان کرده. خب خودم اون روایت در اونجا بهش اشکال کنن، به تو روایت تو دست اول بهش اشکال نکرد.
خب در این سنه دوم مشکل داره، در این دومی که مگم نفقه یه هست در اینجا مشکل داره، نه در سند اول. سندش که یکی نیست، اونجا هم با یک سند نقل کرده، اینجا با یک سند. در این دوم گفتن این اشکال هست. بابا راویش اونه، ولی سند که تا برسه برسه به پایین چند تا بین هستن، در سند این نیستن. او از امام نقل میکنه، ولی عده‌ای که از این نقل میکنن اینه در این کلام. علایه حالین، پس بنابراین این زنی که حامله باشد شوهرش میمیرد، دو مصیبت داره. یک شوهرش مرده، یک بهش نفقه نخواهد داد، بدبختی بیچارگی گل کرد. شرای عرض کنم که شرای میفرماید که و تثبتون نفقه لزوجه مسلمتن کانت او زمیتن او امتن. خب تا حالا بحث شد در این که در چند مورد نفقه واجبه، یکی نفقه زوجه بود. حالا در این پایان بحث میفرمایند که نفقه زوجه که واجب هست، فرق نمی کند که زوجه مسلمان باشد یا اهل کتاب باشد، زمی باشد یا عمه باشد، نفقه همه اینا لازمه. خب پس یکی از زوجاتی که نفقش لازمه عمه بود. خب اما چون که در زمان ما دیگه عمه در کار نیست، ازش بحث نمی کنیم. باره بود جواهر تقریبا یکی دو صفحه در باره عمه صحبت کردن، یه مقدارم پیچیده، ولی خب محل ابتلای مردم نیست، دا بحث نمی کنیم. اما غیر عمه که زوجه چه مسلمان باشد چه ذمیه، نفقش واجب هست. عرض کنم که عبارت شرایع که الان گفتیم صریح در اینه که نفقه زوجیت برای غیر عمه لازمه، چه مسلمان باشد چه ذمی باشد. دلیل بر این نیست، برای حرف چیه؟ جواهر صفحه 327 دلیل بیان می کند برای قول شرایع. عبارت جواهر اینه که بلا خلافن ولا اشکال، هیچ کس مخالفت نکرده در این که در نفقه دادن به زن فرق بین زن مسلمان و ذمیه نیست، همه قبول دارن. چرا اشکالی نشده؟ به خاطر اطلاق ادله. ادله ای که میگوین نفقه زن واجب هست مقید به زن مسلمان نیست، اطلاق داره. به حکم اطلاق ادله میگیم که اون وقت نفقه هر دو واجبه. خب منظور از این ادله عرض کنم که قبلا در جلسه 9-7 در اون اولی که وارد بحث شدیم که نفقه زوجه واجب هست، ادله که داله بود بر وجوب انفاق بر زوجه بعضی از آیات بود و تعدادی هم روایات. اون وقت از جمله آیاتی که در اونجا بیان شد یکی این آیه شریفه بود: الرجال و قوامون علی النساء. خب این آیه میگه رجال قوامون، یعنی باید نفقه زنها رو بدن دیگه. نفر بود نساء المسلمات، مثلا نساء اطلاق داره، چه مسلمان باشه چه ذمیه باشه، هر دو رو میگیرد. روایات متعددی هم که داشتیم، یکی از اون روایات باز این بود، اسحاق ابن عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن حق المرأة على زوجها قال یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفر لها. از امام سوال کرد که حق زن بر شوهر چیست؟ حضرت فرمود که خلاصه باید نفقش بده، لباس این زن بده. اگر می وقتی مثلا حرف نادانی زد و از جهالت ببخشه، عکس العمل نشون نده، این حق زنه. خب خب در اینجا هم سوال میکنه از حق مرأه بر زوج چیه؟ دیگه نفرمود مرأه مسلمه، مرأه اطلاق داره، هم شامل میشن مسلمه را و هم ذمیه را در هر صورت. پس این آیه شریفه که یک از اون آیات بود و این روایت که یک از اون روایات بود، در هیچ کدام قید مسلم یا مسلمات نیست. نساء هست و مرأه و اینا اطلاق دارن، هم شامل مسلمه میشن و هم شامل غیر مسلمه. پس طبیعی است که اون وقت همونجور که جواهر فرموده و آقون فرمودن، مختارمان قهرن همین خواهد بود که در این که نفقه زن واجب از فرقی نیست که زن مسلمان باشد یا ذمیه باشد. خب و اما خلاصه اون چه ذکر شد در این مبحث نفقه زوجه، یک اگه تمام شده خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد.